28 فوریه.
باز به عقب برمیگردم، چون دیروز سخن به جایی کشید که من پاره ای از مطالب را ناگفته گذاشتم. برای یاد دادن الفبای مخصوص نابینایان به ژرترود، ناچار شدم ابتدا خودم آن را یاد بگیرم. اما زیاد طول نکشید که در خواندن این حروف که برای یاد گرفتنش آن همه زحمت به خود داده بودم، او به مراتب از من ماهرتر شد. تازه من علاوه بر دست ها به طور ناآگاه از طریق چشمهایم هم حروف را دنبال می کردم. این را هم بگویم که در یاد دادن این حروف من تنها نبودم و از اینکه کسی پیدا شد مرا در این کار یاری دهد ابتدا بسیار خوشحال شدم، چون در این ناحیه که خانه ها بسیار پراکنده و دور از هم قرار گرفتند و فاصله ها چندان زیاد است که برای سر زدن به مستمندان و بیماران گاهی مجبورم مسافت های بسیار طولانی را طی کنم و داشتن کارهای دیگر وقت مرا می گرفت. تصادفاً ژاک که در آن زمان دوره دبیرستان را در لوزان تمام کرده و وارد دانشکده الهیات آن شهر شده بود، برای گذراندن تعطیلات نوئل به پیش ما آمد. از بد حادثه هنگام سرسر بازی بازویش شکست و برای ما دردسر تازه ایجاد کرد. ظاهراً شکستگی چندان مهمی نبود، چون دکتر مارتن را که بدون درنگ بر بالینش آوردم توانست بدون کمک جراح خیلی راحت معالجه‌اش کند. اما ژاک برای رعایت احتیاط چند روزی بلجبار در منزل ماند و به استراحت پرداخت. در مدت این توقف اجباری در منزل بود که به ژرترود که تا آن روز هیچ توجهی به او نشان نمی‌داد ناگهان علاقه‌ای پیدا کرد و در یاد دادن خواندن این حروف به من کمک کرد. البته مدت این همکاری تا پایان دوره نقاهتش که در حدود 3 هفته طول کشید ادامه داشت، ولی در طول همین مدت پیشرفت ژرترود بسیار سریع و چشمگیر بود. همت و حرارت فوق‌العاده‌ای او را به حرکت و فعالیت وامی داشت. صاحب این همه هوش که تا دیروز کرخت و وامانده در گوشه ای عاطل افتاده بود، اینک از همان اولین قدمها پیش از آن که راه رفتن را تقریبا درست بلد باشد شروع به دویدن می کرد. می توانست آنچه را که می اندیشد به سهولت جمع بندی کند که چون این استعدادی از نظر من شایان تحسین فراوان بود و چه زود موفق شد نه به شیوه کودکانه بلکه بسیار پخته و سنجیده افکار و اندیشه های خود را بیان کند و در این میان آنچه که به نظر ما نامنتظر و بسی دلپذیر می آمد عبارت از این نکته بود که موضوع هایی را که تازه به او یاد داده بودیم و یا درباره‌اش حرف می زدیم یا وقتی که نمی توانستیم عین آن را مستقیماً در اختیارش بگذاریم و تنها به وصفش اکتفا می کردیم، او با استمداد از نیروی تصویرسازی خیال حاصل اندیشش را ابراز می کرد. این توضیح را هم بدم که در این گونه موارد، یعنی برای توصیف چیزهایی که او نمی توانست به آنها دسترسی داشته باشد، ما با استفاده از روش مسافت یابان سعی می کردیم از چیزهایی که او می توانست آنها را دست بزند و یا احساس کند استفاده کنیم. اینجا اشاره به زیر و بم و تمامی پله های اولیه این نوع آموزش را که در تعلیم کلیه نابینایان بی تردید از مراحل ضروری است خالی از فایده می دانم. اما به گمان من مسئله تفهیم رنگ ها به آنان ممکن است هر مربی حتی مجرب و کار آزموده را هم با دردسر و اشکال مشابه روبرو کند. و درگیر بودن با این مسئله توجه مرا به نکته باریکی جلب کرد که در هیچ کجای انجیل بحث رنگ مطلقاً مطرح نشده است. نمیدانم دیگران با این موضوع چگونه کنار آمدند، اما روشی که من در پیش گرفتم به این صورت بود که نام رنگ‌های منشور را به ترتیبی که در رنگین کمان ظاهر می‌گردد همه را یک به یک برای او شمردم. اما بلافاصله دریافتم که میان رنگ و روشنایی در ذهنش ابهام و اختلاط ایجاد شده است و نیروی تخیلش قادر نیست میان نحوه اختلاف رنگ و آنچه که به نظرم نقاشان ولور می نامند هیچ فرقی قائل شود. درک کردن این مطلب برای او بسیار سخت بود که هر رنگی به نوبه خود می تواند کم و بیش سیرتر یا کم رنگ تر باشد و تا بی نهایت رنگ های مختلفی به خود بگیرد. هیچ چیز مثل این موضوع ذهنش را به اندیشه و تکاپو وانه می داشت، طوری که دائما درباره آن فکر و یا راجع به آن سؤال می کرد. در همون زمان فرصتی پیش آمد که او را همراه خود به نوشاتل ببرم و در آن شهر آوای کنسرت را به گوش او برسانم. نقش هر کدام از سازهای موسیقی در اجرای سمفونی به من این مجال را داد که دوباره درباره مسئله رنگ ها با او به بحث و گفتگو بپردازم. ابتدا توجه ژرترود را به تنین و صدادار بودن متفاوت مسها و سازهای زهی و چوبی جلب کردم و بعد به این نکته که هر کدام از آنها به شیوه خاص خود و با شدت زیاد یا کم توانایی آن را دارد که درجاتی از صوت را از زیرترین صدا گرفته تا بمترین آن در فضا ایجاد کند. آنگاه از او خواستم که رنگ‌های سرخ و نارنجی طبیعت را در ذهنش با تنین کرنه‌ها و ترونبون‌ها، رنگ‌های زرد و سبز را با صدای ویولون‌ها و ویولونسل‌ها و باس‌ها مقایسه کند. رنگ‌های بنفش و آبی هم در این قیاس یادآور صدای فلوت‌ها، قرنه‌ها و ابواها خواهد بود. با این توضیحات من نوعی لذت و احساس خوشحالی درونی جای دودلی و تردید را در قلبش گرفت. بعد از لحظاتی تأمل گفت: چقدر زیبا باید باشد. کمی بعد با شگفتی پرسید: اما پس سفید؟ نمیتوانم بفهمم پس سفید به صدای کدام ساز شبیه است؟ پرسش او بلافاصله مرا متوجه کرد که مقایسه من چقدر از پایه سست و نااستوار است. با وجود این سعی کردم جوابی از خود ببافم. سفید سرحد و نقطه نهایی صوت تیزی است که در آن نقطه تمامی صوت‌ها با هم در می‌آمیزند، همانطور که رنگ سیاه بمترین و تارترین حد آن است. اما این توضیح او را هم مانند خود من هیچ قانع نکرد و به محض آن که جمله من تمام شد همان دم توجه مرا به این نکته جلب کرد که چوب‌ها، مس‌ها و ویولون‌ها چه در صدای زیر و چه در صدای بم صدایشان همیشه قابل تشخیص و از هم جداست. اما رنگ‌ها در این گونه گفتگوها بارها پیش آمد که مانند بحث فوق در پاسخ ایرادها و پرسش‌های منطقی او ابتدا مدتی ساکت و مردد می‌ماندم و متحیر بودم که برای قانع کردن او به چگونه مقایسه و تشبیهی توسل جویم. آن روز هم بعد از کمی تأمل سرانجام به او گفتم: بسیار خوب، تو در ذهنت سفید را چیزی که به طور یک دست پاک و ناب است، چیزی که در آن هیچ رنگی جز نور و روشنایی نیست تصور کن، اما به عکس سیاه را چیزی که سر تا سر سرشار از رنگ است، تا آن حد که به کلی تیره و تاریک شده. جزئیات این گفتگو را با این طول و تفصیل به خاطر آن بازگو کردم که نمونه ای از دشواری‌های خود را هنگام بحث با او نشان داده باشم. ژرترود این حسن را داشت که برخلاف بسیاری از مردم که تظاهر به فهمیدن مطلب می کنند و در نتیجه ذهنشان انباشت از مفروضات ابهام‌آمیز یا نادرست است و طبعاً به جهت استنباط غلط خود تمامی استدلال و استنتاج آنان نیز ناقص و اشتباه آمیز از آب در می‌آید، تا